بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خب امروز خطبه 12 رو مباحثه میکنیم و اشاره ای به خطبه 13 و 14 هم خواهیم داشت، چون بنای بر ورود تفصیلی به خطبه 13 و 14 نداریم، که البته خطبه 13 و 14 بخشی از یک خطبه طولانی حضرت هستند که در کتاب تمام نهج البلاغه به شکل کامل یک جا آمده. موضوع خطبه 12 که باز هم خطبه رو تسامحی به کار میبریم، کلامی از حضرت هست و خود مرحوم سید رضی هم به این نکته اشاره فرمودن. تعبیرشون اینه که و من کلام الله علیه السلام، چون در یک گفتگوی این فرمایش صورت گرفته، درباره این هست که آیا اون چه که در جنگی مثلا جمل اتفاق افتاده، این ثواب و عقابش فقط مربوط به کسانیه که در اون جنگ حضور دارند، یا اینکه نه این امتداد تاریخی هم داره؟ حضرت این پرسش رو پاسخ دادن. منتها چطور شد که وارد این بحث شدن؟ وقتی حضرت در جنگ جمل پیروز شدند، یکی از یارانشون فرمودن که جای برادرم خالی است که اینجا می بود و این پیروزی را می دید و خوشحال می شد. حضرت از او یک سوالی کردن، فرمودن که آیا دل برادر تو پیش ماست؟ آیا برادر تو در جبهه ما هست به لحاظ اندیشه و فکر و عقیده؟ اون صحابی فرمود که بله. حضرت فرمودن اگر این گونه هست، او هم با ما در اینجا حاضر است و در ثواب این امر شریک است. بعد بحث رو توسعه دادن، فرمودن حتی در آینده کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادران هستند، اونها هم اگر در جبهه ما باشند، همسوی با ما باشند، همگرای با ما باشند، در این ثواب شریک هستند. خب این نشان دهنده هویت تاریخی متصل جریان مؤمنین هست. یعنی ما میتونیم اینجا از یک شبکه ایمانی سخن بگوییم، چنان که بعضی از بزرگان این کار رو کردن. یک نظریه‌ای هست به نام شبکه ولا که مرحوم آیت الله آصفی این رو در آثار خودشون بیان فرمودند. در کتاب اندیشه سیاسی آیت الله آصفی هم این نظریه تبیین شده، اگر عزیزان خواستن ببینند. نظریه شبکه ولا این بحث رو داره که هر انسان مؤمنی در یک شبکه‌ای قرار داره با 3 رابطه. یک رابطه، رابطه طولی هست، رابطه دوم رابطه عرضی هست، رابطه سوم رابطه عمقی هست. اگر کسی بگه من مؤمنم ولی به این ارتباطات سگانه توجه نداشته باشه، در ایمان او خلل هست. رابطه طولی ما چیه؟ یعنی هر مؤمنی با خدا پیوند ولایت داره و با رسول الله پیوند ولایت داره و با ائمه معصومین علیهم السلام پیوند ولایت داره و در عصر غیبت با فقهای جامع الشرایط به عنوان نواب عام امام زمان ارواح نافدا پیوند ولایت داره. پس این ارتباطات میشه ارتباطات طولی. این هم بحث ولایته دیگه. در قرآن کریم میخوانیم که خدای متعال میفرماید اینطور بگید دیگه، ان ولیی یا الله، ولی من خدا هست. ما هم فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ما سرپرست داریم، یاور داریم، کمک کننده داریم، حامی داریم. حامی ما خدا هست، رسول الله هست، ائمه معصومین هستند. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس این یک پیوند و یک شبکه ارتباطی، یک ضلع از شبکه ولایت و ولا. ضلع دوم ارتباطات ارضیه. اون طولی بود، این ارضیه. ارتباطاتی که من دارم با دوستانم، با خانواده‌ام، با همسایه‌ها، با همکارانم، این هم ارتباط مهمیه. در این ارتباطات ارضی هم باید حواسم باشه که من ارتباطاتم رو با جامعه ایمانی برقرار بکنم. خانواده‌ای که تشکیل میدیم خانواده ایمانی باشه. دوستان و همکارانی که داریم همکاران ایمانی باشن. این هم ضلع دوم. ولایت هم مستحضر هستید دیگه، یعنی رابطه میان الف و ب به گونه ای باشه که هیچ چیزی نتونه بین اینها فاصله بندازه. لذا از دل تولی و ولایت تبری و براءت هم در میاد دیگه، یعنی اینها آنچنان با هم یگانه اند که در دشمن شناسی دچار تردید نمیشن. در برابر ابلیس همه یک دستن، در برابر طاغوت ها همه یک دستن. پس در این ولا و تولی براءت و تبری هم نهفته هست. و ضلع سوم چیزیه که در این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام برجسته شده، اون ولاء عمقی هست. یعنی ما متصل می شویم به جریان ولایت و توحید و ایمان و عمل صالح در طول تاریخ، از حضرت آدم سلام الله علیه تا حضرت خاتم صلوات الله و سلامه علیه، و از حضرت وسیع امیرالمومنین علی علیه السلام تا حضرت مهدی ارواحنا فدا و تا همه اولیاء الهی تا امروز. ما به لحاظ هویت یک هویت ممتدی داریم، هیچ چیزی نمیتونه بیاد این هویت ما رو قطع بکنه. ما گرفتار هویت‌های جعلی سنت و مدرن و اینها نمیشیم. در یک جریان تاریخی و ایمانی و توحیدی هیچ چیزی نمیتونه بیاد این پیوندها رو قطع بکنه. اون چه به عنوان سنت و مدرنیسم و پست مدرنیسم نیز مطرح میشه، اینا در فضاهای سکولاریستی هست. در فضای توحیدی ارزش‌های توحیدی ارزش‌های ثابته. بله مقتضیات زمان و مکان در حوزه فروع دین دچار تغییراتی میشه، ولی در اصل توحید، نبوت و معاد و عدالت و امامت هیچ تغییری صورت نمیگیره. حالا با این مقدمه فرمایش حضرت رو میخوانیم. فقال له علیه السلام، وقتی اون صحابی سوال کرد، بذارید اون قسمتش رو هم بخونم. لما از فرح الله به اصحاب الجمل، وقتی که خدا امیرالمومنین علی علیه السلام را بر اصحاب جمل پیروز کرد، این اتفاق افتاد، این بحث مطرح شد. وقد قال له بعض اصحابهی، بعضی از یاران حضرت این گونه گفتند. وددت ان اخی فلانن کان شاهدنا لیرا ما نصرک الله به علی اعدائک، دوست داشتم برادرم فلانی الان اینجا بود و این پیروزی ما بر دشمنان رو میدید، پیروزی شما بر دشمنان رو میدید، میدید که چطور خدا شما رو بر دشمنانتون پیروز کرد. فقال له علیه السلام، امیرالمومنین علی علیه السلام به او گفت، احوا اخی که معنا، آیا برادر تو با ما همسو هست؟ نیت برادر تو با ما هست؟ عقیده و اندیشه برادر تو با ما همسو هست؟ فکر و دل برادرت با ما هست یا نه؟ تمایلش به چه سمت و سویه؟ فقال نعم، اون یار علی علیه السلام گفتش که نعم بله با شما همسو هست، اندیشش با شما همراستا هست، نیتش با شما همراستا هست، از پیروان شما هست. قال امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود فقط شهدنا، پس او هم با ما در این جنگ حضور دارد. بعد بحث رو گسترش دادن، ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارهام النساء، بلکه با ما در این جنگ تحقیقا قطعا حضور دارند همه اقوامی که یا اقوامی که هنوز در صلب مردان و رحم زنان هستند. سیر افو بهم الزمان، که در آینده متولد خواهند شد و یقوا بهم الایمان. منتها شرطش اینه اون کسانی که به واسطه اونها جریان ایمان تقویت بشود، یعنی تا پایان تاریخ هر کسی که متولد بشود و با ما همسو باشد، هم عقیده باشد، در تحلیل و بررسی جنگ جمل در سمت علی و یاران علی قرار بگیرد، او هم در ثواب این جنگ شریکه و گویا در این جنگ بوده. اینی که مهمه که ما در ماجراهای تاریخی در کدوم سوی تاریخ وایستادیم. من این مطلب رو یه جا مطالعه کردم، از خاطرات شهید صیاد شیرازی بود من مطالعه کردم، نقل شده بود که مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه که از بزرگان سیر و سلوک و معنویت بودند در مشهد مقدس و البته تمایلاتی هم به نگرش و جریان غیر فلسفی داشتند در مشهد، ایشون در ایام دفاع مقدس با اون کهولت سن گفته بودن من میرم جبهه و جبهه رفته بودن، جبهه دفاع مقدس ایران در برابر دولت بعثی صدام. شهید صیاد شیرازی فرموده بودن که من یه روز به شوخی به ایشون گفتم که حاج آقا شما برای چی جبهه اومدید با این سن و سالتون؟ ما رو هم مشغول به خودتون کردید، ما هم باید به شما رسیدگی بکنیم و چند نفر با شما باید خلاصه گرفتار باشیم، نمیتونید بجنگید و کاری از دستتون شما برید. میگه به مزاح این گونه به ایشون گفتم. ایشون فرمودن که اجازه بدید یه داستانی براتون بگم بعد جواب سوال شما رو بدم، یعنی مرحوم آمیرزا جواد آقای تهرانی. گفته بودن که در روایات آمده است که وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو در آتش انداختند، جبرئیل آمد محضر حضرت ابراهیم سلام الله علیه و بهش گفت که اگر کمک میخواهی من در خدمتم. حضرت ابراهیم فرمودن که خدای متعال میبیند و نیازی به طلب کمک از شما ندارم، خدا میبینه دیگه، اگر مصلحت بدانه کمک میکنه. بعد اونجا جبرئیل متوجه شد که یک گنجشکی در تکاپو هست. دقت کردید؟ بله، این گنجشک میره لب آب، یه قطره آبی بر میداره، میاد نزدیکی های آتیش که میرسه این قطره آب رو رها میکنه و دوباره همین کار رو تکرار میکنه و تکرار و تکرار و تکرار. حضرت جبرئیل سلام الله علیه از اون گنجشک پرسید که گنجشک چه میکنی؟ آیا به خیال خودت میخواهی آتش رو خاموش کنی؟ گنجشک پاسخ داد خیر، میدانم با این قطره آبی که من میارم آتش خاموش نمیشه، اما من میخواهم نامم در فهرست طرفداران ابراهیم ثبت بشه، در تاریخ ثبت بشه که من ابراهیم بودم نه با نمرودیان. بعد مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی به آقای شهید سیاد شیرازی فرموده بودند که جناب آقای شیرازی، من آمدم در جبهه فقط برای اینکه نامم در ردیف یاران خمینی ثبت بشود، روز قیامت که شد معلوم باشه که من در کنار خمینی بودم نه در کنار صدامیان. عزیزان من، این مسئله مهمه، این مسئله خیلی مهمه. اصلا جریان ولایت هم همینه که هر کسی مشخص بکنه که در کجاست، آیا در ردیف یاران الله موحد، در ردیف یاران انبیا هست، در ردیف یاران ائمه هست، یا نه خدای نکرده در ردیف یاران ابلیسه، در ردیف یاران طاغوت ها هست، در ردیف یاران ظالمان و ستمگران هست. جایگاه خودمون رو باید مشخص بکنیم. اگر جایگاه خودمون رو مشخص کردیم، متصل میشیم به یک هویت تاریخی ممتد و طولانی که اگر الهی بود ما هم با اونها شریکیم، اگر طاغوتی بود باز هم با اونها شریکیم. یعنی یک کسی که مثلا امروز در کنار یزید قرار بگیره علیه امام حسین علیه السلام، این در همون عذابها شریک میشه. چنان که کسی که برای امام حسین علیه السلام اشک میریزه، عزاداری میکنه و حقیقتا نیتش نیت حسینی هست و حقیقتا میگه که کاش در کربلا بودم و من هم بیاری حسین میپرداختم و حتی به شهادت میرسیدم، این هم از اون پاداش برخوردار میشود. فقال له علیه السلام اهوا اخی که معنا؟ فقال نعم. قال فقط شهدنا و لقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب الرجال و ارهام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. پس سعی کنیم که ایمان با عمل کرده ما و اندیشه ما و فکر ما و رفتار ما تقویت بشه. اگر ایمان به خدا، توحید، جریان حق و عدل با اعمال و رفتار ما تقویت شد، ما جزء یاران علی هستیم. اگر خدای نکرده جریان ایمان با اعمال و رفتار ما تضعیف بشه، نه دیگه، ما رو در روی علی هستیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما جریان ایمان و توحید و عدل با رفتارهای ما، گفتارهای ما، اندیشه های ما تقویت بشود. خب این فرمایش حضرت در خطبه یا کلام 12. اما خطبه 13 و خطبه 14 که باز هر دو رو تعبیر و من کلام الله علیه السلام ایشون آورده و عرض کردم بخش هایی از یک خطبه طولانی هست که اینجا به شکل گزیده آمده، هر دو مربوط میشه به سخنرانی حضرت با اهل بصره و مذمت اهل بصره و بیان برخی از ویژگی هایی که باعث شد اونها در دام شیطان بیفتند. فرمود اخلاقکم دقاق و عهدکم شقاق و دینکم نفاق و ماؤکم زعاق. خب شما با من بیعت کردید، بیعتتون رو شکستید. خب این نشون میده که شما از اخلاق پستی برخوردار هستید، این نشون میده گرفتار نفاق شدید. شما توبه بکنید، به راه بیایید. که خب چون بخش هایی از این فرمایشات قضیتون فی واقعه هست، ما از هر دو کلام عبور میکنیم و انشالله در جلسه بعدی خطبه 15 رو که البته اون هم باز یه کلامی از حضرت هست، خطبه کامل نیست، انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.